اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا إنك أنت السميع العليم.
الهی ما ماه توست و من مهمان تو هم. آنچه بر سفره تو پذیرای من است بخشایش و کرم توست، سفره‌ای به رنگ دل که برکت تو در آن گسترده است.
یا علی یا عظیم یا غفور انت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلته خيرا من ألف شهر فيا ذا المن من النار فيما تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
دو قطر آفتاب دلت را آینه می کند، سجادت را بکشا.
قنوت بسته دست هایم در هوای آمینی سبز.
دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان.
اللهم زينني فيها بالستر والعفوف واسترني فيها بلباس القنوع والكفوف واحملني فيها على العدل والإنصاف وآمني فيها من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبول باشه روزه و اطاعت شما. بحث امروزمون با استاد محترم آقای خاتمی خانساری مفهوم آبرومندی و پارسایی در دعای روز دوازدهم هست که استاد خاتمی خانساری برای ما خواهند فرمود با کدام نگاه به کدام فراز.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روز دوازدهم در درگاه خدا عرض میکنیم اللهم زینی فیه بالستر والعفاف. بار خدایا ما رو با اون پوشش خودت و ستری که ایجاد میکنی و با پارسایی عفت زینتمون بده، چون اگر عیبهای من آشکار باشه خیلی زشت جلوه میکنم، هیچ کس حاضر نیست نگام میکنه. اینی که خدا میپوشونه عیبها رو این نعمت بزرگیه که خودش زینتی شده برا من، و اینکه توفیق به من بده که من پاک باشم، عفت پیشه بکنم برای خودم، این هم یک زینت دیگری است از جانب پروردگار. خیلی نکته ظریف و حساسی است که انسان دقت بکنه. خداوند متعال عموماً ستار العیوبه، این از صفات الهیه. اصلا سبک خدا اینه که عیبها رو بپوشونه. حتی در اون فرمایشی که فرمودن پیامبر گرامی اسلام که سه تا خصلت رو از سه کس انسان خوبه یاد بگیره و عمل بکنه، فرمودن اولین خصلت از خود خداست، ستار العیوب بودن رو. خدا ستار العیوبه، میپوشونه. جالبه طول با یاد داریم که ما وقتی که داریم اعمالی رو انجام میدیم تو روزها، ملائکه میان از جانب خدا ثبت میکنن عمل ما رو. قرآن کریم میفرماد ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، گرامی نویسندگانی می نویسن. از اذان صبح که شروع میشه، اذان صبح، حالا اینجوری تعبیری که به کار ببریم، اذان صبح دو تا ملک میان تا اذان مغرب، اذان مغرب عوض میشن دو تا دیگه میان و دقیق تمام مسائل رو می نویسن. هر کاری که میکنیم می نویسن. حالا نکته ای که من میخوام بهش توجه بدم، بحث این هستش که تو رو باید داریم این دو تا ملکی که از صبح اومدن تا مغرب دیگه روی زمین نمیان. این از باب ستار العیوب بودن خداست. یعنی میخواد اگر بندش خطایی میکنه این دوتا ملک دیدن فکر کنن همین دفعه بوده، دیگه نمیارن که ببینه. و حتی تو روایت داریم که تمثالی از مؤمن خدا ایجاد میکنه در حضور ملائکه تو آسمون ها، میبینن اعمال خوبو و خدا افتخار میکنه به وجود این مؤمن که ببینید بنده من چه بندگی میکنه. اونجا که میخواد خطا بکنه پرده میپوشونه، ستار العیوبه. به خواستن بیشتر شدنش اینه که توفیق پیدا بکنیم که فرمان خدا رو ببریم. یعنی اون چیزهایی که خداوند متعال برای ما در جهت عفت ما، پارسایی ما دستور داده، اونا رو بهش عمل بکنیم. نسبت به این که حفظ ظاهر بکنن، عیبهاشون رو خودشون حفظ کنن، نذارن آشکار بشه. هنر نیستش که آدم کار زشتش رو دیگران بدونه. خدا که پوشونده تو هم بپوشون، این عزت رو برای خودت حفظ بکن. خواستمون تو این دعا اینه که خدایا به اون ستر و عفاف خودت ما رو زینت بده. امیدواریم که واقعا این زینت رو خدا به هممون عنایت بکنه.
ان شاء الله خداوند به توفیق ما در این ماه پارسایی و آبرومندی رو هم اضافه خواهد کرد. به اون و مدد خودش. متشکرم و یادآور میشم که انشاءالله فردا شب و در روز 13 ماه مبارک رمضان با دعای روز 13 و بردباری و صبر بر مقدرات الهی از دعای این روز در خدمت شما خواهم بود.
آبرومندی به چیه؟
آبرومندی به اینه که شما بتونی توی جامعه، به نظر من خیلی فکر میکنم آبرومندی به اینه که زندگی خوب داشته باشن، مثلا ماشین خوب داشته باشن، محتاج نباشن به کسی، ولی آبرومندی به از نظر من به اینه که شما بتونی به دیگران کمک کنی.
چه کسانی آبرومند به حساب میان؟
والا عرض میکنم خدمتون، اینا تعاریفش فرق میکنه. از نظر من کسی آبرومنده که بتونه دست 4 نفر رو بگیره، بتونه 4 تا عروس و داماد رو به خونه بخت بفرسته، بتونه اشتغال زایی بکنه برای جوونا. از نظر من این شخص آبرومنده و آبروش خیلی زیاده تو جامعه.
آبرومندی در چه چیزهایی از قول شما دیده میشه؟
من فکر میکنم که در بخشش، در مناعت طب، در بزرگ منشی، در چیزهای معنوی بیشتر هست تا در مسائل مادی و این چیزها.
چه چیزی باعث بی‌آبرویی انسان ها میشه؟
زیاد خواهی ها، دید محدود مادی، نداشتن چشم و دل سیر، نداشتن چشم و دل پاک، کجروی ها، خطاها تو زندگی، اینا بالاخره یه مسیرهایی رو تو زندگی به وجود میاره که دیگه برگشتن به راه اصلی برای انسان سخت میشه.
و خدا گفت از پی آن چیزی که ندانی چیست مرو، زیرا گوش و چشم و دل همه را بدان بازخواست می کنند. و تدبر در هر امری سببی برای نجات و رستگاری شد.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین علی حیدر،
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان کریم با هم قسمت می کنید. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری 780-10-10-5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010-10-10 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041 972-11-11-77 0989 به پوگش به عشق علی علیه السلام برانگ ایتام به پیوندید.
یا علی
نامت بهشت دل هاست، پیوسته دلم دم به هوای تو زند.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا آمده است. ای که بخشنده هر جرم و گناهی العفو، به پشیمان شدگان نیز پناهی العفو. من پشیمان شده ام نیم نگاهی العف، یا الهی العف. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار میزبان شما نازنینان در گفتگوی فرهنگی امشب هستم و در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان همکارانم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو در این ماه سیاه، ماه بندگی و مهمانی خداوند دارم و امید که پای سفره سحر و افطارتون من و همکارانم رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و البته ملت شریف ایران رو و امید دیگران که رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. گفتگوی فرهنگی تلاش میکنه کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو در همدلی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به بحث بگذاره و آنچنان که میدانید هفته‌ای که در اون قرار داریم متبرک هست به نام هفته پاسداش هنر انقلاب، هفته‌ای که نخستین روز اون 20 فروردین ماه با سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آوینی متبرک شده و طی هفته تلاش میکنیم زلف این مبحث و محور رو با گفتگوی فرهنگی گره بزنیم تا مفهوم هنر انقلاب رو از زوایای گوناگون مورد مداقه قرار بدیم. آنچه در برنامه امشب بحث میگذاریم مسئله آسیب شناسی شاخصها و کارکردهای هنر انقلاب است، جایی که میزبانی میکنیم از جناب دکتر محسن ردادی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به فراخور بحث مهمان عزیزی هم به جمع ما افزوده میشه. پیش از اینکه بخوایم گفتگو رو آغاز بکنیم اجازه میخوام که دو نکته رو به تکرار بنشینم، به ویژه برای اون دوستان عزیزی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان ما پیوسته باشن. سامانه پیامکی 30000 1035 پل ارتباطی شبکه رادیوی گفتگو با شما عزیزان، شماره تلفن آشنای 162، شماره رابط عمومی سازمان برای در اختیار گرفتن آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما تردید نداشته باشید که یکان یکان آرای شما مورد توجه، مداقه و تدقیق همکاران من قرار میگیره و سلا تلاش میکنم به شکل مطلوبی پاسخگوی مطالبه شما عزیزان باشن. در حوزه فضای مجازی برنامه کاربردی ایران صدا این امکان رو در اختیار شما قرار میده که با نصب این برنامه بر روی تلفن‌های همراه خودتون در هر فصل و فضایی که شنیدن برنامه‌های زنده شبکه محبوبتون رو، شبکه رادیوی گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید رو بتوانید با فراغت بال برنامه مد نظر خودتون رو بشنوید. اما برسیم به مبحث برنامه امشب گفتگوی فرهنگی، آسیب شناسی شاخص‌ها و کارکردهای هنر انقلاب. جناب دکتر محسن ردادی، استادیار محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عرض سلام و شب بخیر دارم. قبولی طاعات و عبادات.
سلام عرضم خدمت شما های خرمی عزیز. من هم خوشحال هستم که امروز خدمت امشب خدمت شما هستم و در ابتدای برنامه اجازه بدید که من هم مثل شما هم سلام بکنم خدمت شنوندگان و هم درود بفرستم به روح پرفتوه شهید آوینی که این هفته در واقع منقش به نام ایشون هستش. خدمت شما هستم.
سپاس خدمت طریق ماست. سپاسگزارم. پرسش نخستین من، میدونم انقدر کلانه که میشه برنامه‌های مختلف و متعدد رو بهش اختصاص داد، اما پیش از آن که بخوایم اصلا به مبحث آسیب شناسی برسیم، ولو در حد تیتر اگر که امکان داره از زاویه دیدتون تبیین بفرمایید شاخص‌ها و کارکردهای هنر انقلاب.
خب هنر انقلاب شاید اگر بخوایم بفهمه شما به در یک تیتر یا در یک حتی کلمه در موردش گفتگو بکنیم، هنر متعهده. این در واقع هنر متعهد دیگه جا افتاده که هنر انقلاب در واقع یک تعهدی داره، تعهد به آرمان‌های انقلاب و به مردم، و هنری که خودش رو وقف مردم نکرده باشه، هنری که در واقع آرمان‌های انقلاب که اهم از آزادی، عدالت، رفاه برای مردم، پیشرفت برای مردم نکرده باشه، استکبار ستیزی این موارد نکرده باشه، قاعدتا هنر انقلابی نامیده بله، نمیشه بله. ولی انواع دیگه ای از هنر هم داریم که همه در جای خودشون معتبر، محترم و شایسته هستن، اما فقط هنری رو میتوان توصیف کرد که یک هنر انقلابی است که حتما این شاخصه ها رو داشته باشه، یعنی تعهد داشته باشه به مردم و به آرمان های انقلاب بر همون اساسی که عرض کردم.
فرمودید در زاویه دید پژوهشگران دو دید وجود داره با محوریت هنر انقلاب. ایده بر این نمط استوارن که از بهمن 57 تا به امروز هر آنچه که در ساحت هنر تولید شده به دلیل اینکه ما زیر چتر مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی بر پایه انقلاب هستیم، رو هنر انقلاب تعریف و تبیین میکنن. عده‌ای دیگر شکل‌گیری ریشه های این هنر رو به سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی همزمان با اوج مسئله اعتراض و راهپیمایی هایی که بوده، رهبری داهیانه‌ای که در حقیقت در اون زمان وجود داشته و کارکردهایی که هنرمندان برای بازتاب مفهوم اعتراض انقلابیون در حقیقت مد نظر قرار میدن، شما در کدوم یکی از این دو دسته تعریفی قرار میگیرید؟
اجازه بدید من یک راه سومی رو باز کنم و تصور میکنم که اگر ما تعریفی از هنر انقلاب ارائه بکنیم که شامل تمام انواع هنرهای موجود در این 40 سال اخیر بشه، ما به راه رفتیم، به این معنا که ما تعریفی ارائه کردیم که شامل همه چیز میشه. تعریف باید خاص باشه، چیزی که نامی که روی همه چیز بشه گذاشت دیگه نام نیست، حتما باید اون شاخصه های مشخص رو داشته باشه یک هنر تا بتونیم اون رو هنر انقلاب بنامیم. به درستی فرمودید که هنری که قبل از انقلاب آغاز شده بود یک نوع در واقع عصیان، یک نوع اعتراض، یک نوع تعهد به مردم درش وجود داشتش، ولی اون رو هم من هنر انقلاب نمیدونم بله. و هنر انقلاب اسلامی به این معنایی که در منشور هنرمندان حضرت امام خمینی در موردش صحبت کردن، اون چیزی که شهید آوینی در موردش صحبت کردن شامل در واقع این انواع این هنر نمیشه. ما قبل از انقلاب هنری داشتیم که نسبت به در واقع وضع موجود اعتراض داشت، هوادار مردم بود، استبداد ستیز بود، مخالف امپریالیسم بود، هنر در واقع مارکسیستی و توده‌ای بود، هیچ اشکالی هم نداشت، به جای خودش هم محترمه، اما هنر انقلاب اسلامی نیست. بعد از انقلاب هم شاخ نسخه های دیگری از هنرمندان فعالیت های هنری انجام دادن که اون هم به جای خودش محترم هست و در واقع شایسته است که به همه اونها ما توجه داشته باشیم. اما هنر انقلاب اسلامی هنری است که دقیقاً بعد از انقلاب اسلامی متولد شد، حامل پیام انقلاب اسلامی هستش و چند دوره رو پشت سر گذاشته. در ابتدای انقلاب وظیفه خودش رو در واقع این میدونستش که حتما در واقع وقایع انقلاب رو به درستی مردم منتقل بکنه. همونجوری که بعد از انقلاب‌های متعددی که تو دنیا اتفاق افتاده، یک سری هنرمندان خودشون رو وقف این آرمان کردن. مثلا آیزنشتاین توی در واقع شوروی رزمناو پوتمکین رو ساخت که داره در واقع اون همبستگی کارگران رو در قالب فیلم به مردم نشون میده. ببینید انقلابی که ما کردیم به زبان هنر این میشه.
بله.
بعد از انقلاب فرانسه تابلوی معروفی که اون زمان کشیده شدش و با نام آزادی مردم را هدایت می کند که نماد انقلاب فرانسه هم هستش، تمام عناصر انقلاب فرانسه رو در این تابلو می تونیم ببینیم. بورژوازی وجود داره، مردم وجود دارن، کشته شدگان، شهادت، همه اینها وجود داره و آزادی که در واقع پرچمدار این انقلاب هست. پس در واقع در دوره اول انقلاب توی انقلاب اسلامی ایران هم افرادی مثل کاظم چلیپا، حمید سبزواری و خیلی دیگه از هنرمندان و ادیبان سعی کردن که پیام انقلاب رو در قالب هنر ارائه بکنن و هنر انقلابی اینجا متولد شد. پیش از انقلاب وجود نداشت و در این دوره وجود داشت. اگر اجازه بدید من یه تأمل در واقع دوباره‌ای داشته باشم رو مفهوم هنر انقلاب. ببینید هنر رو نه در مقابل، ولی من در واقع از لحاظ مفهومی در کنار علم تعریف میکنم. هر دوتاشون حامل معرفتن و وسیله انتقال معرفت هستن، اما هنر سعی میکنه از مؤلفه های زیبایی شناختی استفاده کنه که تو مخاطبش یک انکشافی حاصل بشه، یک شهودی به وجود بیاد. بله. و یه معرفتی که پیش از این نسبت بهش آگاهی نداشت یا فکر میکرد که آگاه نیست، نسبت به اون معرفت در واقع و شناختی ایجاد بشه و معرفتی ایجاد بشه. پس وظیفه هنر این هستش که به صورت کلی معرفتی رو به مخاطبینش از طریق مؤلفه‌های زیبایی شناخته منتقل بکنه. حالا علم رو اجازه بدید توضیح بدم. علم در مقابل در واقع هنر سعی میکنه، اون هم معرفت رو منتقل میکنه، اما از راه تعقل و از راه تحلیل مسائل سعی میکنه که معرفتی رو منتقل بکنه. این با علم حضوری در واقع علم حضوری رو منتقل نمیکنه، بلکه یک علم اکتسابی رو منتقل میکنه. اما هنر نه، ویژگی هایی رو در فرد برمی انگیزه که نسبت به یک چیزای آگاه بشه و اون معرفت منتقل بشه. حالا تو هنر انقلاب اسلامی اون معرفتی که میخواد منتقل بشه مخاطبینش معارف انقلاب اسلامی بله. است. بالاخره در انقلاب اسلامی چه به عنوان یک واقعه در نظر بگیریم، چه به عنوان یک اندیشه در نظر بگیریم، یک سری معارف وجود داره که هم از طریق علم و دانش مثل کتاب‌های شهید مطهری، شهید بهشتی، سخنرانی حضرت امام، مقام معظم رهبر، اینها منتقل میشه. اما در کنار این نیاز هست که در واقع از طریق هنر هم یک سری معارف انقلاب اسلامی منتقل بشه و جز از طریق هنر یک سری از معارف انقلاب اسلامی قابل منتقل شدن نیست. به عنوان مثال مفهوم شهادت رو و مفهوم ایثار رو یک مفهوم حسیه، باید این حسش منتقل بشه مخاطب، جز از راه هنر این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین تأکیدم بر این هستش که مخاطبین هنرمندان انقلابی از طریق مواجهه با آثار هنری متوجه یک سری از عناصر، مؤلفه‌ها، معارف انقلاب اسلامی میشن که پیش از این و بدون وجود این هنر این امکان براشون فراهم
نمیشه. خب من از کلیدواژه باور استفاده میکنم و ارجاع میدم دوستان عزیز شنونده رو به فصلی از فرمایش شما که شما به یکی از الگوهای هنرمند انقلابی شهید مرتضی آوینی اشاره کردید. شاید بارها درباره تعهد و خلوص در خلق اثر هنری از زاویه دید شهید آوینی در برنامه‌های مختلف، در گفتگوهای رسانه‌ای و تحلیل‌هایی که نوشته شده صحبت شده. اما مقوله باور که در فصل پنهان یا سپیدخانی فرمایش شما در در حوزه خلق هنر انقلابی بود کمتر بهش پرداخته شده. میخوام در این فراز از شما درخواست کنم که بر محور باور و باورمندی در خلق اثر هنری هم اشاره بکنید. به هر حال یکی از ارجاعاتی هم هستش که در فرمایشات مقام معظم هوری و پیش از اون در فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم بارها بهش اشاره شده. باورمندی در خلق هنر انقلابی یعنی چه؟
ببینید شهید آوینی خیلی تأکید میکنن رو این موضوع که هنر باید از درون هنر انقلابی اون چیزی است که